ساعت 19 هفته بعد از ظهر به صدای رادیو فردا گوش میکنید. درود بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من جان خاکزاد در 45 دقیقه آینده کنار شما هستم با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده و حمید فاطمی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مهتاب جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام، متشکرم آقای خاکزاد و سلام به شنوندگان این مجله. خبرگزاری های داخلی از پایان دور اول مذاکرات هسته‌ای و ادامه گفتگوها در روز چهارشنبه خبر دادند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با رادیو فردا از ادامه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه خبر داد و افزود ممکن است این مذاکرات شامگاه سه‌شنبه هم ادامه یابد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که دفاع سه قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شده است. دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای تاریخ جلسه بعدی دادگاه را 20 اسفند ماه اعلام کرده است. عبدالحسین روح الامینی، یکی از شاکیان پرونده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تفهیم اتهام معاونت در قتل به یکی از متهمان پرونده خبر داد. درباره این خبر هم در این مجله گزارشی داریم که خواهید شنید. منوشهر متکی، وزیر خارجه پیشین و نامزد جبهه پیروان، روز سه‌شنبه طی نامه‌ای نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به طور رسمی اعلام کرد. به گزارش‌های خبرگزاری مهر او گفته است که قصد دارد تا 24 خرداد ماه با نوشتن نامه‌هایی به مردم رؤوس برنامه‌ها و اقدامات مهم خود را اعلام کند. منوشهر متکی در نامه خود به مردم اطمینان داده است که برنامه‌هایش متناسب با مطالبه آنها باشد. مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه خود طرح اعطای سبد کالا شامل برنج، گوشت و روغن به اقشار آسیب پذیر را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دولت موظف شده است که این کالاها را در مقاطع زمانی 3 ماهه تأمین و از طریق کمیته امداد و سازمان بهزیستی بین اقشار آسیب پذیر توزیع کند. این طرح یک ماده‌ای با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه آیین‌نامه اجرایی اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را در 18 ماده ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه، انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع شد. بر این اساس مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی باید تمام حوادث و اتفاقات داخل بازداشتگاه را در اسرع وقت به مدیر کل زندان‌های استان خود اعلام کنند. و ابوالفضل قدیانی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از روز دوشنبه در بخش CCU بیمارستان پارس تهران بستری شده است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، به رادیو فردا گفت آقای قدیانی برای انجام آزمایش‌های معمول و معاینه قلب از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، اما پزشکان تشخیص دادند که او باید در بخش CCU بستری شود.
متشکرم. مهتاب وحیدی راز بود با تازه ترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در قزاقستان برگزار شده است. جزئیات این گفتگوها در گزارشی از همکارم هانا کاویانی. محاکمه سعید مرتضوی برگزار شد. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه که با هم خواهیم شنید. مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد 3 کالای اساسی، برنج، روغن و گوشت را در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار دهد. نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، درباره بازی تیم فوتبال تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا. و همینطور برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که هر سه شنبه از رادیو فردا پخش می شود. میهمان برنامه امروز آرش حسن نیاز که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه چهره اثرگذار سال رو بر عهده داره. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نخستین دور مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به اضافه 1 در آلماتی در قزاقستان برگزار شد. این خبر در حالی منتشر شده که به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی همکنون 1 جلسه هماهنگی برای بررسی نحوه پیشبرد مذاکرات در حال برگزاری است. در آلماتی همکنون ساعت نزدیک به 10 شب است. درباره دور اول مذاکرات، هانا کاویانی گفتگویی انجام داده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و از او درباره برخی گزارش‌ها درباره پایان گفتگوهای هسته‌ای در روز سه‌شنبه امروز و موکول شدن ادامه این گفتگوها به روز چهارشنبه پرسیده است. مایکل مان در آلماتی:
در حال حاضر هیچ موضوعی را نمیتوانم تایید کنم. گروه 5 به علاوه 1 در جلسه امروز بعد از ظهر 1 پیشنهاد بازنگری شده را به ایران ارائه داد. بعد از جلسه که 2.5 ساعت طول کشید، ایرانی ها جلسه را برای بررسی این پیشنهاد ما ترک کردند. آنها زمانی باز خواهند گشت و باید تصمیم بگیریم که آیا امشب یا فردا صبح به مذاکره ادامه دهیم. مهم این است که ما پیشنهاد خود را دادیم و امیدواریم که ایرانی ها به آن واکنشی مثبت نشان دهند.
با توجه به اینکه این مذاکره پس از حدود 8 ماه از سر گرفته شده، جو حاکم بر این نشست 2.5 ساعت اول رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما میخواستیم بسیار زودتر از اینها این مذاکرات پی گرفته شود که ایرانی ها آمادگی نداشتند. و حال که به قزاقستان آمدند بسیار خرسندیم. به نظرم جو حاکم نسبتاً رسمی و مطلوب بود و فکر می‌کنم پیشنهاد ما را جدی گرفتند. برای ما مهمترین موضوع این است که آنها ما را جدی بگیرند، انعطاف نشان دهند و بخواهند گفتگو کنند تا بتوانیم پیشرفت به جلو داشته باشیم. گواه چنین رفتاری واکنش طرف ایرانی به پیشنهاد ما پس از بررسی آن خواهد بود.
با این اوصاف معتقدید که جو حاکم مثبت بوده؟
فکر میکنم هنوز زود است که در این باره نظری بدهیم. به نظرم این که ما پس از 8 ماه به میز مذاکره آمدیم خود نشانه مثبت است. دیگر نکته مثبت این است که ما پیشنهادی بازنگری شده داریم. باید به این موضوع هم اشاره کنم که تماس‌های زیادی هم در طول ماه‌های پیش در رده‌های مختلف وجود داشت. دیدارهای هیئت‌های کارشناسی، تماس‌های تلفنی میان معاونان و 1 شام بین سعید جلیلی و کاترین اشتون. در نتیجه این 1 روند در حال جریان است.
صحبت‌های هم از دیدارهای 2 جانبه مطرح بوده از صبح امروز. ممکنه در این باره هم توضیح بدید؟
در حال حاضر ایرانی ها برای بررسی پیشنهاد رفتند. آنچه در چنین نشست هایی روی می دهد این است که 1 یا 2 جلسه اصلی برگزار می شود که همه شرکت کنندگان در آن حضور دارند. اما در کنار این نوع مذاکره گفتگوهای 2 جانبه‌ای هم معمولا برگزار می شود. پس از اینکه ایران این پیشنهاد را بررسی کند مشخص می شود که دیدارهای 2 جانبه ادامه پیدا می کند یا همگی برای مذاکره اصلی بر سر میز می نشینند. فکر می کنم هنوز زود است که در این باره صحبت کنیم.
همکنون که ما صحبت میکنیم پیش از ساعت 9 شب در آلماتی هستش. آیا فکر میکنید که ممکنه این مذاکرات در طول شب هم ادامه پیدا کنه؟
راستش من راحت نیستم که جواب مثبت یا منفی به این سوال بدهم. تجربه های پیشین نشان داده که برخی اوقات یک مذاکره میتواند خیلی زود شکست بخورد و برخی اوقات برای مدت طولانی ادامه یابد. بنابراین نمیتوانم در این باره حدسی بزنم، اما مطمئنن فردا چهارشنبه همچنان دیدارها ادامه خواهد یافت.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد. و باز هم گفتگوهای هسته‌ای در قزاقستان. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید برنامه هسته‌ای ایران شاید یکی از مهمترین مناقشات امروز سیاست بین‌المللی در جهان باشه. در بسیاری از سخنرانی‌های مهم رهبران کشورها به این موضوع اشاره میشه. جامعه جهانی مدت هاست بیمزون داره که ادامه برنامه هسته‌ای ایران به بی‌صبری رهبران اسرائیل بیانجامد و به جنگی در منطقه کمکنون متزلزله، یعنی منطقه خاورمیانه، دامن بزنه. 10 سال از افشای عمومی برنامه هسته‌ای ایران و متعاقب اون گفتگوهایی که پیرامون این برنامه هسته‌ای انجام شده با جامعه بین‌المللی گذشته. از همین رو همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا در آستانه دوره تازه مذاکرات در قزاقستان سراغ برخی از تحلیلگران در زمینه گفتگوهای هسته‌ای رفته تا مروری بر این 10 سال گفتگو داشته باشد و چشم‌انداز این گفتگوها رو ارزیابی کنه. در این گفتگو نیکولاس بنز، استاد سیاست بین الملل دانشگاه هاروارد، به بررسی پرونده هسته‌ای ایران می‌پردازه. آقای بنز که معاون سیاسی پیشین وزارت خارجه آمریکا بود و در زمینه مذاکرات هسته‌ای نیز فعالیت داشته، ابتدا ارزیابی خودش رو از این 10 سال مذاکره با رادیو فردا در میان گذاشته. گوش کنید.
Well, I think there's a great deal of frustration in the United States as well as in many other parts of the world, particularly Europe, that the
من فکر می کنم در آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان، خصوصا در اروپا، یک احساس قوی از نارضایتی وجود دارد، چرا که دولت ایران در مقابل سازمان ملل متحد ایستاده است و به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و مطالعه برای ساخت سلاح اتمی ادامه می‌دهد. به نظرم دولت ایران باید متوجه باشد که تا حد زیادی در دنیا منزوی شده است. دوستان زیادی ندارد که تمایل به پشتیبانی از ایران داشته باشند و حکومت این کشور به صورت بسیار خطرناکی عمل می‌کند. در نتیجه فکر می‌کنم که این نارضایتی در آمریکا وجود دارد که ایران تمایلی به گفتگوی سازنده ندارد و قطعنامه‌ها را هم نقض می‌کند.
در نتیجه شما هیچ نکته مثبتی در این مذاکرات 10 ساله نمی‌بینید؟
نه، نمی‌بینم، چون ایران و آمریکا که به طور واقعی مذاکره‌ای را با هم نداشتند. ما از زمان انقلاب 57 هیچگاه یک گفتگوی پیوسته و سازنده نداشته ایم. ایران دعوت باراک اوباما و جورج بوش، رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا را رد کرده است.
اما دو کشور در یک مقطع زمانی درباره افغانستان گفتگوهایی کردند.
بله، در میان سالهای 2001 و 2002 یک سری گفتگو پس از سقوط طالبان در افغانستان انجام شد. آن یک استثناء بود، اما در مجموع این سالها میزان گفتگو میان طرفین بسیار محدود بوده است و درباره برنامه هسته‌ای ایرانی‌ها تنها به چند روز مذاکره رضایت دادند و این چیزی نبود که طرف آمریکایی در ذهن داشت.
به نظر شما ایران در صدد تولید سلاح اتمی است؟
بله، به نظر من هیچ دلیل دیگری وجود ندارد برای اینکه ایران این برنامه بسیار خطرناک را به پیش ببرد، تا جایی که با تحریم‌های بین‌المللی پیش برود. من نمی‌فهمم که چرا کشوری که این میزان منابع انرژی نفت و گاز در اختیار دارد حال باید برنامه اتمی را دنبال کند، و اینکه ایران برای زمان طولانی درباره برخی فعالیت‌ها و برخی از تأسیسات و سایت‌ها آشکارا به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش نداده است. تأسیساتی که ایران از چشم جامعه جهانی پنهان کرده بود. در نتیجه میزان اعتماد بین جامعه جهانی و ایران بسیار اندک است. خیلی ها به بیگناهی ایران باور ندارند و بر این باورند که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است تا قدرت خود را در خاورمیانه افزایش دهد. و این تنها نظر من نیست و بسیاری از تحلیلگران و ناظران این موضوع به همین نتیجه رسیدند.
خب بسیاری از کشورها بمب اتم دارند. اگه ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه چه اتفاقی میتونه بیفته؟
یک مشکل این است که هیچ اعتمادی به فعالیت‌های دولت ایران وجود ندارد. کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا یا آمریکا که در طول این دهه‌ها سلاح اتمی تولید کردند، کشورهای مسئولیت پذیری هستند. ایران به طور مداوم چنان عمل کرده که از بی‌مسئولیتی آن حکایت می‌کنه و به این بی‌اعتمادی دامن زده. مشکل دیگر این است که باراک اوباما گفته است که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکند، احتمالاً به تمایل سایر کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح اتمی دامن خواهد زد. و این در منطقه‌ای مثل خاورمیانه که بی‌ثباتی در آن وجود دارد، یک تحول بسیار خطرناک خواهد بود.
آقای برنز، شما در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه ایران به میز مذاکره نیامده و اگر میامد اوضاع متفاوتی رو شاهد بودیم. این در حالیه که حسن روحانی که پیشتر مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی از یک مقطع زمانی صحبت می‌کرد که یک بار توافق شد که اگر مذاکرات با 5+1 به نتیجه نرسید، این امر را به آژانس واگذار کنه و در این زمینه با ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه هم به توافق رسید، ولی او گفته که در نهایت آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با امر مخالفت کردند. نظر شما در این باره چیست؟
خب این موضوع چندین سال پیش است و این را هم در نظر داشته باشید که ایران هیچگاه به صورت عمومی یا پشت پرده اعلام نکرده که می‌خواهد با آمریکا مذاکره بکند. 6 کشور در اوایل سال 2006 به ایران پیشنهاد دادند که به گفتگو بنشینند و تهران قبول نکرد. وقتی باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید، بارها این درخواست را مطرح کرد و تهران آن را رد کرد. در مقایسه با پیشنهادی که مطرح شدن یا نشدنش هم زیر سوال است، قبول کردن گفتگو نشانه بسیار قوی تری از سوی ایران برای نشان دادن صداقت و اعتبار خود است.
در مطلبی که شما اخیراً نوشتید اشاره کردید که آمریکا باید پیشنهادات همه جانبه ای رو به میز مذاکره با ایران ببره. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدید؟
در مطلبی که در بوستون گلوب منتشر شد، من به 3 نکته اشاره کردم. یکی این که آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران باید در کنار هم متحد عمل کنند و اختلاف نظرهایشان را برطرف کنند. دوم این که ما در مذاکره باید صبر داشته باشیم. شاید این روند ماها به طول بیانجامد. در کنار مذاکرات 5+1 با ایران، باید گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن نیز انجام بشود و در این روند آمریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده باید پیشنهادهایی به ایران بدهند که این مشکل یک بار برای همیشه برطرف شود. و سوم اینکه اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا باید آشکارا گزینه نظامی را روی میز داشته باشد و در عین حال به ایران یادآوری کند که حل دیپلماتیک مشکل بسیار بهتر از درگیری نظامی است و ایران باید متوجه این موضوع باشد که دولت آمریکا، که البته من هم اکنون در آن سمتی ندارم، بسیار مصمم است و باراک اوباما در این زمینه بسیار جدی است.
بسیاری می‌نویسند که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نباید منتظر توافق هسته‌ای در مذاکرات باشیم. نظر شما در این باره چیه؟
مذاکرات در آلماتی قزاقستان بسیار مهم است. حتی اگر به نتیجه هم نرسد، امیدوارم برای نشست دیگری به زودی توافق بکنند. به نظرم خیلی بد خواهد بود اگر همه منتظر انتخابات در ایران باشند. باید دید که به کجا می انجامد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاس گذاریم. دادگاه متهمان پرونده کهریزک که پیش از این گفته شده بود به صورت علنی برگزار خواهد شد، لحظات پیش از برگزاری با تصمیم هیئت قضایی به صورت غیر علنی برگزار شد. در این جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز به عنوان یکی از متهمان اصلی حضور داشت. اجازه بدید گزارش محمد زرقامی رو گوش کنیم که جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار خواهد داد.
در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را 200 دقیقه عنوان کرده که این زمان تنها به طرح شکایات شاکیان و خواندن متن کیفرخواست توسط دادستان تهران گذشته است. به گفته رضا نجفی نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک، متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود را نیافتند و قرار است در جلسه دیگری رسیدگی به این پرونده ادامه یابد. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد سه مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی ایران هستند که به دلیل آنچه که تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند و اکنون محاکمه می‌شوند. در کیفرخواستی که دادستان تهران روز یکشنبه 6 اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دست کم به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران اتهام معاونت در قتل نیز افزوده شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ساعتی پس از برگزاری جلسه دادگاه به نقل از محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادیفر یکی از کشته شدگان ماجرای کهریزک نوشت که در این پرونده اتهام متهم اصلی معاونت در قتل اعلام شد که نسبت به یک مورد آن یعنی قتل محمد کامرانی قرار جلب صادر شد. آقای نیکبخت همچنین به این خبرگزاری گفته است با توجه به اینکه در مورد قتل امیر جوادیفر و محسن روح الامینی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، او تقاضا کرده تا به شکایت آنها در این زمینه هم رسیدگی شود. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل وارد کردن اتهام معاونت در قتل به متهم اصلی این پرونده را یک شناسه سیاسی می‌داند تا یک اقدام حقوقی.
سیگنال مثبت برای اجرای عدالت نیست. اگر هم سیگنالی باشد برای این است که به مرتضوی هشدار بدهند که جبهش رو به اشتباه انتخاب کرده و رفته در جبهه آقای احمدی نژاد. این گونه پرونده ها متاسفانه هیچ وقت به اجرای عدالت منتهی نمی شود. حتی اکثر این است که خرده حساب های سیاسی رو با هم تصفیه می کنند.
محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 خورشیدی ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایرانی آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از شکنجه و کشته شدن برخی از بازداشت شدگان حکایت داشت، این بازداشتگاه تعطیل شد. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان این حادثه، و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است این پرونده 3500 صفحه در 17 جلد است. من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم ولی جای مدعی العموم برای احقاق حقوق عمومی در این دادگاه خالی بود. آقای روح الامینی در نهایت با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه اظهار داشته است ای کاش دادگاه علنی برگزار می‌شد. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اشاره کرده است که متهمان پیش از این به اتهام‌های دیگری تحت تعقیب قرار داشتند که برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده. آقای نیکبخت بدون اشاره به موارد اتهامی گفته است که اعتراض وکلای شاکیان به قرار منع تعقیب هنوز نتیجه‌اش مشخص نشده است. شیرین عبادی که تجربه وکالت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی را در دوران دادستانی سعید مرتضوی بر عهده داشته، معتقد است که این گونه دادگاه‌ها در فضای سیاسی ایران راه به جایی نمی‌برند.
سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهم نشان می‌دهد که این پرونده نیز به سرنوشت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده قتل زهرا کاظمی و بسیاری پرونده‌های دیگر مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه متهمین این پرونده خصوصاً سعید مرتضوی دادستان وقت دستور مستقیم از مقامات بالاتر از خودش از جمله از رهبر داشته، بنابراین هیچ وقت این آدم رو جرأت نمی کنند به صورت علنی محاکمه کنند.
ریاست دادگاه قاضی های تعلیق شده در ارتباط با پرونده کهریزک بر عهده قاضی سیامک مدیر خراسانی است.
خب مشخص شد که نوبت شما ورزش دوستان رسیده. همکارم فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام، میدونم خبرهای داغی داری، داغ داغ از فوتبال، درسته؟
سلام به شما. بله سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و ورزشی رادیو فردا، خبرها داغ داغه.
فریبرز، تراکتور سازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا، امروز شاهد حضور این تیم بودیم، چه شد از شنونده های آذری خصوصا که منتظر این خبر هستن، میخوام ببینن که چه اتفاقی افتاده. البته نتیجه رو من میدونم، چیزی نمیگم، تو بگو.
اشکالی نداره، میتونیم تو بگی جان. بله، یک برد شیرین به دست آورد تراکتور سازی تبریز در ورزشگاه یادگار شهر تبریز، یادگار امام، 3-1 الجزیره امارات، یک تیم متمول اماراتی رو که پنجمین بار حضور در لیگ قهرمانان برد. تراکتور با حضور 40 ساله در لیگ داخلی ایران اولین حضور آسیاییش بود. این پیروزی به نظر من به تراکتور یه چهره قاره‌ای و بین‌المللی داد و به نظر من این تیم میتونه شگفتی ساز این دوره از بازی‌های قهرمانان آسیا باشه. دقیقه با تراکتوریا با توجه با اتکا، معمولا در بازی‌های باشگاهی هم جان تراکتور با اتکا به هوادارای حاضر در ورزشگاه بازی میکنه، در خیلی خوب شروع کرد. دقیقه نیمه اول تراکتور همون تاکتیک تمرین شدهش رو به گل رسید در دقیقه 32 توسط سید صالحی. در نیمه دوم هم بازم تراکتور سازی دست از تاکتیک هجومیش بر نداشت و در دقیقه 59 این بار از عمق روی کار فنی کریمیان و ضربه تمام کننده جواد کاظمیان به گل رسیدن. در دقیقه 79 الجزیره از روی قفلت خط دفاعی تراکتور یک گل زد، اما دو دقیقه بعد این تراکتوریا بودن که خط دفاع الجزیره رو غافلگیر کردن و سه ساله‌ای که گل اول رو زده بود با فرار از تله آفساید خط دفاع الجزیره یه لقمه حاضر آماده رو برای ابراهیم زاده آماده کرد و او هم گل سوم رو زد. و دقیقه 84 هم ابراهیمی از داور چینی، ابراهیمی بازیکن تراکتور، از داور چینی کارت زرد دوم رو گرفت که تبدیل به کارت قرمز شد و از بازی اخراج شد و 3-1 برد و تراکتور گام اول رو محکم برداشت.
البته فریبرز از هواداران گفتی، هواداران تراکتور سازی از چند روز پیش خودشون رو آماده کرده بودن برای این بازی حساس و امروز گفته میشه که حدود 85,000 نفر به استادیوم رفته بودن، استادیومی که حدود 70,000 تا جای داره، درست میگم یا نه؟ این استقبال کم نظیر، بگو که ببینم به جشنهای خیابانی هم کشیده یا نه، چون برخی از خبرگزاری ها گزارش هایی رو در این زمینه منتشر کردن.
بله 100% همینطوریه که تو میگی، به نقطه خوبی اشاره کردی. این میتونه یه نقطه عطفی باشه برای موفقیت‌های تراکتور سازی، حضور 85,000 تماشاگر در ورزشگاهی که بارها خود مسئولین استانی اعلام کردن که 70,000 گنجایش داره. واقعا یک گفتم عرض کردم که اکثر تیمای جان، اکثر تیمای فوتبال یا مربی محور هستن یا بازیکن محور، یعنی مربی اونجا حرف اول و آخر رو میزنه و تاثیرگذار و برجسته است اون تیم، یا یکی با دو تا ستاره داره تو اون تیم که اون تیم روی کاکل اون میچرخه. اما به نظر من تراکتور سازی یک تیم هوادار محوره. این تیم در ایران در بازی‌های لیگ برتر به هر شهری رفته هوادار داشته و اولین تیمی بوده که اومده تو ورزشگاه آزادی با استقلال و پرسپولیس زده. به اندازه هوادارای این دو تیم قرمز و آبی هم هوادار براش اومده، یعنی واقعا میتونه از این هوادارا به نحو احسن استفاده بکنه.
خب فریبرز، از برنامه‌های بازی‌های بعدی چه تیم‌هایی از ایران شرکت دارن در لیگ برتر قهرمانان آسیا؟
لیگ قهرمانان آسیا از همین گروه آ که تراکتور حضور داشت، از ساعتی دیگه الشباب عربستان در شهر ریاض میزبان الجیش قطر. فردا اما دو نماینده دیگه ایران در مقابل حریفان به میدان میرن که این دو نماینده سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو دارن. سپاهان که پیوسته یه تیمی بوده که خوش درخشیده در یکی دو سه سال قبل در لیگ قهرمانان آسیا، در گروه سی قرار داره. فردا در اصفهان ورزشگاه فولادشهر میزبان النصر دبی امارات و همگروهش الاهلی عربستان با دیگر همگروهش القرافه قطر میزنه به میزبانی تیم عربستانی. در گروه دی هم استقلال حضور داره که استقلال هم یکی از تیمای مدعی این دور است، در دوحه با ریان قطر بازی میکنه و از همین گروه دی علین امارات هم میزبان الهلال عربستان خواهد بود.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، مستقیم زنده با استودیوی خبر رادیو فردا با من و با شما گفتگو میکرد، خبرهای داغ داغی از فوتبال داد، تراکتور سازی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز 3-1 پیروز شد در لیگ قهرمانان آسیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بهروز کارونی تازه نفس آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. از این لحظه به بعد بهروز کارونیه که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. بهروز جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدی.
سلام، شامگاه تو هم خوش جان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوارم که بتونم خبرهای خوبی رو در طول شیفت کاری خودم داشته باشم.
امیدواریم.
خب خبرها. خبرگزاری های داخلی از پایان دور اول مذاکرات هسته‌ای و ادامه گفتگوها در روز چهارشنبه خبر دادند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با رادیو فردا از ادامه مذاکرات در روز چهارشنبه خبر داد و افزود ممکن است این مذاکرات شامگاه سه‌شنبه هم ادامه یابد.
البته اجازه بده بهروز، هم اکنون همکارمون میدونی هانا کاویانی که خبرهای این گفتگوها رو دنبال میکنه به من اطلاع داد که قراره که تا دقایقی دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر بشه و درباره ادامه این گفتگوها خبر بده. مثل اینکه گفتگوها ادامه پیدا میکنه.
خب پس چه بهتر بعدم خبرشو میدیم به شنوندگان گرامی. خبر بعدی. خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که دفاع سه قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شده است. دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای تاریخ جلسه بعدی دادگاه را 20 اسفند ماه اعلام کرد. عبدالحسین روح الامینی، یکی از شاکیان پرونده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تفهیم اتهام معاونت در قتل به یکی از متهمان پرونده خبر داد. او همچنین گفت که در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان به شاکیان پرونده فرصت داده شد شکایت خود را مطرح کنند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد، حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، سه مقام قضایی متهم در پرونده کهریزک هستند که روز سه‌شنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران تفهیم اتهام شدند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز عصر سه‌شنبه با نتیجه 3-1 تیم فوتبال الجزیره امارات متحده عربی را شکست داد. این دیدار نخستین بازی از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بود که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد. گل‌های تیم تراکتورسازی در دقایق 35، 59 و 80 وارد دروازه تیم الجزیره شد. و منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین و نامزد جبهه پیروان، روز سه‌شنبه طی نامه‌ای نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به طور رسمی اعلام کرد. شان
متشکرم. میکروفونم خودم باز کردم، دیدی؟
بله.
متشکرم به روز کارونی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. قرار بود در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، برنامه بهروز، برنامه خودت، برنامه ویژه کارگران، کارنامه رو بذاریم در قضاوت شما دوستان، ولی به خاطر مسائلی که خواهم گفت این برنامه رو به هفته آینده موکول کردیم. حتما شنونده این برنامه باشید. حرفی داری برای گفتن بروز؟
یعنی هفته بعد
حتما
نظرات خودت دعوت می‌کنم که بگیم و منم در خدمت خواهم بود.
در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، همکارم آرش حسنیا حضور داره. به انتقادها، به سوالها و مسائلی که شما دوستان در رابطه با تعیین چهره خبرساز سال، تأکید میکنم خبرساز، تاثیرگذار سال، این انتقادها رو با ما مطرح کردید، چه در فیسبوک و چه از طریق ایمیل و راه‌های ارتباطی دیگه، در مورد اینها پاسخ میده. ولی دوستان یادتون باشه این چهره محبوب سال نیست، چهره خبرساز. راهایی که این 10 نفر رو انتخاب کردن و معرفی کرده میگه، باز هم اگر ایرادی دارید یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید، هفته آینده باز به شما پاسخ خواهیم داد. این شما، این من و این آرش حسنیا.
صدای شما، صدای فرداست.
آرش سپاسگزارم که وقتتو باز هم به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. سوال اینه که آرش، تعدادی از شنوندگان ما انتقاد کردن از این 10 چهره و اصولا برخیشون میگن که این 10 چهره آنگونه که گفته میشه خبرساز یا چهره تأثیرگذار نبودن. پاسخ تو به این انتقادها چیه؟
خیلی سپاسگزارم جان عزیز از اینکه یک بار دیگه اجازه دادی که من در برنامه صدای شما صدای فردا باشم. سلام و درود دارم به شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو فردا. اول اینکه من ابراز خوشحالی بکنم و خرسندی که به هر حال مخاطبان رادیو فردا اینقدر رادیو فردا براشون مهمه و اتفاقاتی که در رادیو فردا میفته رو به دقت دنبال میکنن و اینقدر حساسیت دارن نسبت به تحولات برنامه‌هایی که در رادیو فردا ساخته میشه. همونطور که اشاره کردی، اعتراض‌های پس از اعلام 10 نامزدی که در معرض رأی مخاطبان قرار دادیم به وجود اومده. شاید بد نباشه من بگم که پارسال هم که ما تجربه سال نخست انتخاب چهره سال با رأی مخاطبان رادیو فردا بود، اعتراض ها و واکنش های مشابهی رو از ناحیه های دیگه داشتیم. امسال به گونه دیگه این اعتراض ها از سوی دیگه ای داره به ما وارد میشه. شاید بعد نباشه که من یه توضیح بدم که اصلا این مکانیزم و شیوه نامه ای که ما برای انتخاب چهره سال داریم چطور هستش. اول من توضیح بدم که شاید بعد نباشه که دقت بکنیم که ما داریم اصلا چه چیزی رو انتخاب میکنیم و وقتی که سراغ اون گروه مرجعمون رفتیم چه چیزی رو از اونها خواستیم. ما از اونها خواستیم که خبرسازترین چهره سال رو به نظر خودشون به ما معرفی بکنن تا 3 گزینه رو، یعنی هر نفر از اون گروه مرجعی که ما سراغشون رفتیم، از جمله دوستان من در تحریریه رادیو فردا، سایر روزنامه‌نگارانی که بیرون از رادیو فردا هستند، کارشناسان و اساتید دانشگاه، میتونستن از 1 تا 3 نفر رو به عنوان چهره خبرساز سال 91 اعلام بکنن. از سرجمع این اسامی 10 نفری رو که بیشترین رأی رو داشتن ما در معرض انتخاب مردم گذاشتیم. این شیوه نامه ما بوده برای انتخاب چهره خبرساز سال 91. پس دقت بکنیم که ما محبوب ترین چهره سال یا شکل حکومتی مورد دلخواه مخاطبان رادیو فردا یا رئیس جمهور مثلا احتمالی اونها یا هر چیز دیگه‌ای رو ما پرسش نکردیم. بحث بر سر خبرساز بودن و تاثیرگذار بودن چهره سال بودش. حالا اینکه اون گروه مرجعی که ما بهش مراجعه کردیم امسال، که من حدود 300 400 تا ایمیل فرستادم، چیزی که به ما برگشته حدود 200 پاسخ بوده. بعضی‌ها رو هم تلفنی ازشون پرسیدیم.
که البته اینجا من توضیح بدم، در برنامه پیشین صدای شما صدای فردا تو گفتی حدود 300 تا، ولی خب در صفحه فیسبوک رادیو فردا در بیانیه که همکارمون حامد پارسی اونجا اشاره کرد به حدود 200 تا که دقیقاً آره تو هم الان تکرار کردی.
همین عدد از این اختلاف از این هستش که اون تعدادی که ما بهشون مراجعه کردیم گروهی بیشتر از 300 نفر بودن، تعدادی که پاسخ گرفتیم چیزی در حدود 200 نفر بوده. من اتفاقا بعد از اعتراض ها و این واکنش هایی که توی فیسبوک به خصوص به وجود اومدش، وقتی که مراجعه کردم، گروه مرجع ما در سال 90 و سال 91 همپوشانی بسیار زیادی داره، یعنی آدمای مشترک توی این دو تا نظرخواهی اولیه از گروه مرجع خیلی هم با هم دیگه همپوشانی داشتن، یعنی ما گروه مرجعمون رو هم تغییر ندادیم. که پارسال نظرشون این بودش که یه تعداد دیگری که حالا ممکنه که اسامی هم مشترک باشه با پارسال یا تفاوتایی داشته باشه خبرساز بودن.
میشه یادآوری کرد که پارسال ما 25 نفر بعد مشکلات اتفاقا تو برنامه پیشین توضیح دادی که یکی از مشکل مسائل... صفحه فیسبوک بود که بله. 10 نفر بیشتر نمیتونست.
اصلا یکی از مسائلی که پارسال، حالا خوب شد که اشاره کردید، که امسال هم اتفاقا من دیدم در اون انتقادها بهش اشاره میشه که چرا 25 نفر اول بودن پارسال بعد 10 نفر شدن. مسئله همین بودش که الان جانم بهش اشاره کرد، یعنی ما پارسال با 25 نفر شروع کردیم، بعد از 2 هفته رأی گیری به 10 نفر رسیدیم، اما مشکلات خاص خودش رو داشت، یعنی اعتراضاتی به ما شد از طرف کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودن، بعد فکر کرده بودن که خب رأیشون رو دادن و تمام شده، اما جایی که ما می‌خواستیم اون فهرست 10 نفره رو روی فیسبوک بگذاریم، رأی کسانی که به اون 15 نفر حذف شده رأی داده بودن در واقع از بین رفت و 10 نفر جدید دوباره در
طبیعتاً دو مرتبه میتونستن رأی بدن.
خیلی دیگه متوجه نشده بودن که این اتفاق افتاده و در مرحله دوم شرکت نکردن. برای همین با توجه به محدودیت فیسبوک، ببینید این عدد 10 هم به ما تحمیل شده، در واقع این عدد 10 عددیه که ما حد اکثر
مشکل
فیسبوکه، یعنی اگر ما 5 نفر رو اعلام بکنیم، هر کسی از افراد اون صفحه میتونه بره تا 10 نفر رو خودش اضافه بکنه، اما 10 عددیه که دیگه مخاطب یا اعضای صفحه نمیتونن به اون فهرست اضافه کنن. برای همین ما به این عدد 10 رسیدیم، چون که ما امسال در قاعده بازی که امسال داشتیم میخواستیم که رای گیری در تمام ابزارهایی که ما در اختیار داریم همزمان شروع بشه و مثل پارسال دو مرحله ای نشه. الان همزمان 10 نفری رو که میشه بهشون رای داد در وبسایت، در فیسبوک، در پیامگیر رادیو فردا و در ایمیل رادیو فردا میشه
پیامک رای داد. حالا من یه سوالی از تو دارم، البته این سوء تفاهم برای خود من هم پیش اومد. خب یکی از اون چهرهایی که ما معرفی کرده بودیم شاهزاده رضا پهلوی بود که در آرایی هم که به دست آورد نفر اول شد. من تصور کردم چون ایشون سال گذشته در این برنامه چهره سال شرکت داشت و انتخاب هم شد و نفر اول شد، دیگر امسال که داریم یه برنامه جدیدی میسازیم جای ایشون رو باید کس دیگری پر بکنه و شانس رو به افراد دیگری بدیم.
نه، بس بر سر ارزش‌گذاری شیوه ها نیستش. یعنی الان اینجا هم که ما داریم صحبت می‌کنیم ما مخاطبا، بس بر سر این نیستش که ما بگیم که این شیوهی که ما گذاشتیم الا و للا بهترین شیوه است. اما به هر حال فکر می‌کنیم که این شیوه نامه‌ای رو که ما گذاشتیم در رسانه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال، که اول به یک گروه مرجعی مراجعه می‌کنیم، بعد بیشترین آرا رو از اونها به دست میاریم، در معرض رأی مخاطبمون می‌ذاریم، شیوه‌ای که به طور نسبی شاید شیوه خوبی باشه،
دموکرات‌تری باشه. تو مثلا هفته نامه تایم هر سال شخصیت سال رو انتخاب میکنه، معرفی میکنه، عکسش رو روی جلدش میگذنه، ولی معمولا خود روزنامه نگاران و کسانی که تو مجله تو هفته نامه تایم کار میکنن اون چهره سال رو انتخاب میکنن و کاری به مخاطبان و خوانندگان اون هفته نامه ندارن. ولی
شده.
اینجا یه نوعی تلاش کردی تو که مخاطبان یعنی رادیو فردا نقشی داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. اگر خاطر حالا دوستان و مخاطبان باشه، در این سالهای پس از سال 88 که به هر حال جنبش سبز و مثلا آقایون میرحسین موسوی یا آقای کروبی اقبال عمومی بود نسبت بهشون، حتی در رأی‌گیری اینترنتی که یک بخش از انتخاب چهره سال تایم هستش با فاصله از نفر دوم قرار داشتن. یعنی یک سال جنبش سبز اول بود، یک سال آقای موسوی اول بود با فاصله بسیار زیاد، اما در نهایت به عنوان چهره سال تایم انتخاب نشدن. یعنی بر اساس شیوه نامه مجله تایم انتخابات اینترنتیشون که با آرای مخاطبانشون هستش یه بخشی از شیوه نامه‌شون هستش که الزاماً به اون پایبند نیستن. حالا اون هم یه شیوه انتخاب، اما ما در رادیو فردا شیوه نامه‌مون این بوده که بعد از مراجعه به اون گروه مرجع و رسیدن به فهرست نهاییمون، اون فهرست نهایی رو در اختیار و در معرض رأی مخاطبمون می‌ذاریم تا انتها،
بله،
و تا انتها پایبند به اون هستیم.
وبسایتمون، فیسبوکمون و حتی در رادیو
و حتی جان ما این شرط رو هم نگذاشتیم که چون آقای رضا پهلوی سال گذشته چهره سال رادیو فردا شدن به انتخاب مخاطبان،
امسال بود که تو کرده.
آره، امسال دیگه شرکت نداشته باشن یا به هر حال کسی که یک بار شده دیگه خب جا رو به بقیه بده. امسال هم اگر در اون گروه مرجع ما اسم ایشون می اومدش به تعدادی که میتونستن در این فهرست 10 نفر باشن، چرا که نه.
یه سوالی از تو بکنم که دقیقاً همون اعتراض و انتقادیه که دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا کردن و حتی در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. اینا اکثرا این سوالو کردن شاهزاده رضا پهلوی کو کجاست، چرا نیست؟ اصلا بیا یه پاسخی بده. البته تمام این گفتگوی ما پاسخی به همین سوال بود، چرا شاهزاده رضا پهلوی امسال جزو چهره ها نیست؟
شاید این رو باید از تک تک اون افرادی پرسید که خب ما بهشون مراجعه کردیم و ازشون این سوال رو پرسیدیم. من باز روی این سوال مشخصمون که همین الان هم ما داریم از مخاطبمون اینو میپرسیم، میگیم که خبرساز ترین چهره سال کیه؟ بس بر سر مثبت بودن و منفی بودن نیست. من دیدم که خیلی از کامنت هایی که پای همین نظرخواهی ما در فیسبوک هستش، مثلا به یکی از گزینه های ما یا به چند تاشون اشاره کردن که خب اینا که مثلا کار بد فلانی رو کردن. اصلا بس بر سر این نیستش که کار خوبی انجام شده یا کار بدی انجام شده، تأثیر مثبتی گذاشته شده یا تأثیر منفی گذاشته شده. کما اینکه در همون انتخاب مجله تایمی هم که شما بهش اشاره کردی، در این سالهایی که برگزار شده شاهد بودیم که سالی بوده که مثلا هیتلر هم روی جلد تایم قرار گرفته. خب هیتلر
استالین هم قرار گرفت دو بار.
بس اینه که اون مجله تایم هم چون یک رسانه خبری است، تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره اون سال رو انتخاب کرده که خب میتونسته هیتلر باشه، میتونسته استالین باشه، یا تو سالهای هم آدمهایی باشن که آثار و تاثیر مثبتی روی زندگی تعداد زیادی از مردم گذاشته باشن.
آرش دیگه کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر صحبتی داری اضافه کن والله خدافظی کنیم چون زمان برنامه به سرعت داره جلو میره.
خیلی ممنونم جان. من فقط میخوام آخر سر خواهش بکنم که دوستانی که اگر گزینه‌ای که فکر میکردند نه محبوب ترین که خبرساز این چهره سال بوده،
محبوب ترین نیست.
آره، چون که من فکر میکنم که این سیاسی شدن بیش از حد همه موضوعات شاید ما رو به سمتی سوق میده که اصلا دیگه پرسش رو کاری بهش نداریم، یعنی میگیم خبرساز ترین اون چهره ای که دوست داریم خبرساز باشه رو اعلام میکنیم. باز میخوام خواهش بکنم که اگر به هر حال مخاطبان ما اون گزینه ای رو که فکر میکنن خبرساز ترین چهره سال 91 بوده اما در این 10 نفر نیستش، به هر حال این در گروهی که ما بهش مراجعه کردیم این به دست اومده، خواهش ما این هستش که رسانه خودشون رو محروم نکنن از رأیشون و اون گزینه دومی رو که فکر میکنن خبرساز ترین چهره سال بوده برن به اون رأی بدن. به هر حال داریم با هم دیگه تعامل میکنیم.
سپاسگزارم آرش حسنیا در برنامه صدای شما صدای فردا بود. دوستان تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ضعیف میشی بی تفاوتم همیشه، کسی تو رابطه میبره که وابسته نمیشه، دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی، واسه اون که یادشم نیست خیلی وقتا روبروشی. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشق و کنترل کرد. اونی جذابه برام که دست نیافتنی بمونه، فکر نمی کنم که قلبم تو رو جایی برسونه، دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی، واسه اون که یادشم نیست خیلی وقتا روبروشی. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشق و کنترل کرد. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشق و کنترل کرد.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. موازی رنگین کمان پل شدم از یقین به شک، به مرگ و رویا سر زدم، سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم، مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. ردای نور بر تنم، آتش به خاک سر زدم، خورجینم از ترانه پر، خانه به خانه در زدم، شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم، حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی بنم، رفتم به فتح آفتاب، سوار عرابه شب، چهره من بر آب و می، بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد، حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگم که آیا انصافه که یک شهروند بهایی با بچه 5 ماهش تو زندان زندگی کنه؟ آیا واقعا اسلام یعنی حضرت رسول اکرم اینو از شما خواستن؟
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی ها رو میبینی و میدونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمیگیری؟ آقای خامنه ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام میکنی، پس چرا درستش نمیکنی؟
صدای شما صدای فرداست.
saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Yeah.
گیتارم مرا همدمی نیست، جز آوازش شبم را مرهمی نیست. ساعتای کوک عاشق، قهوه های نیمه خورده، خنده های من ساده، به قدم های شمرده، دل سپردن به خیال.